اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه هشتم اسفند ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با 28 جمادی الاولا سال 1438 هجری قمری مطابق با 26 فوریه 2017 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیگون ماجستر دانشگاه دمشق صفحه 368 مباحثمون در معده و ما یتعلق بالمعده است. ببین حاج آقا، تو ایرانی ها اینجوری میگن، میگن امعاء و احشاء. ایرانی ها میگن امعاء و احشاء. وقتی میگن امعاء یعنی مری، معده، اثنا عشر و دریچه ورودی معده و دریچه خروجی معده یا دریچه پیلار. بعد میگن احشا، یعنی روده کوچک، نام دیگش روده باریک. روده بزرگ، نام دیگش کولون یا قولون، قولن راست، قولن چپ، قولن نازل. کولون روده بزرگ. یه بار دیگه میگن رکتون، یعنی راست روده. راست روده یعنی رکتون. یه بار دیگه میگن آپاندیس، این مال خودمونه، یعنی روده کور. یه بار دیگه رود آنال، یعنی شیب روده تا قبل از مقعد، همین تیکه تا قبل از مقعد. یعنی میگن که انتهای روده بزرگه دیگه، یعنی میگن رود آنال. پس احشا روده کوچیک، بعد روده بزرگ که از سه قسمت قولن صاعد، قولن افقی، قولن نازل. بعد میشه راست روده که رکتوم. حالا انتهای روده کوچک و آغاز روده بزرگ، این قسمت زیر طرف راست، پهلوی راست، بالای استخون لگن، طرف راست بالای استخون لگن، این نرمه، همین کنار، این جای آپاندیس، یعنی جای روده کوره. خب تو ذهنتمون این انتهای روده کوچیک و آغاز روده بزرگ. بعد روده بزرگ که سه قسمتش گفتم، قولن صاعد، بعد افقی، بعد نازل، بعد میرسه به راست روده که رکتومه، مثل ان انگلیسیه، تصاحب معمولی. بعد شیب زاویه که میاد میشه رود آنال. وقت تو بحثای آخرش هم میشه چی؟ آخر میشه مقعد. حالا گاهی چی؟ مثلا شخص بیماری های مقعدی میگیره، ها؟ حالا یکیش مثل چی مؤمنا؟ مثلا شقاق مقعدی. حالا یه بار به زبان فرانسوی حرف میزنی، یه بار به زبان انگلیسی بریتانیا. مثلا میگی آنال، ببین چی میگم؟ آنال فیشل. این به زبان فرانسوی، این همه شقاق مقعدی خودمون به زبان عربی میگه، تو فارسی هم میگه آنال فیشل. یه با به زبان انگلیسی بیکتال آنال فیشل. فیشل فیشل رجه. نه به زبان انگلیسی بیکتال. خواستم بگم مؤمنا همیشه یکی هم حرف خودم خون نکنیم، همونی که تو روایات اومده، نه درمانایی هم داره، حالا کار نداریم، حالا مباحثه. این تو کتابتون تیتر بحث زده، تیتر بحث زده گفته المعیو، المعیو یا المعیو. این چجور نوشتم؟ المعیو، هر دوتاش تو زبان عرب هست، المعیو المعیو. اینا یادتون باشه اینا جمع امعاه، جمع امعا، حالت جمع رو جمع میگم. خب تو ذهنتون بسن این متنش هم اول حواست باشه چیه. خب امعا هم که توضیح دادم چی هست، درست بود مؤمنا؟ امعا مری، معده، ورودی معده، خروجی معده، پیلار، بعدم اثنعشه که میشه آغازین پایان معده و آغازین ابتدای روده کوچه، به خودش مجزا میگیم اثنعشر یا دوازده که تو فارسی میگن. خب این یه مطفه. حالا حاجه ها ایرانی ها میگفتن ام آم و احشا، تو کتاب مثل این احشا نداره. آیا تو لغت عرب برای احشا لغت داره؟ بله. پس برای احشا که ایرانی ها میگن عربیش چی باید بگی؟ عربیش المعاو. ببینید چی جوی می‌نویسم؟ المعاو جمع امعیت. المعاو جمع امعیت. خب امعیه یعنی چی؟ یعنی روده، جمعش میشه روده ها. توضیح هم صد دادم، گرفتین چی شد بابا؟ دیگه اینه تو کتاب نداره، تو کتاب المعیو و الامعا داره. یعنی اول جمع و جمع گفته، بعدم یه جمع گفته. اگر میگفت الامعا و المعا و به خیال ما بچه بهتره داداش، چون کل بحث دست و بارشی باید کنی دیگه. حالا شاید به این روایاتی که آورده مربوط فقط به امعاه که تیتر این زده. حالا مطلبای دیگه خارج از کتاب، اینا رو هم یادداشت بفرمایید. المعادو، اعرابش بذارین، المعادو با زمه، این به معنای بیماری معده المعاده، یا مثلا معدن فارسی نگیم، بحث کانی های جام تشخیص معادن، شیمی معدنی نگیم، عربی دارم. معدن با تنوین نصب حالته مفعولی. حالا اینجا به معنای قاپیدن دزدیدن دست برد زدن. حالا تو مباحث ما که بحث دستگاه گوارش و معده میگیم، معده چیکار میکنه؟ غذا رو میقاپه دیگه، غذا رو که نمیبینی که خوردی قاپیده، حالا بعدش میخواد هضمش بکنه. همین معنای اولیه. بزن خوب تصور کردین آقا، یه بار دیگه مؤمنا فقط زوم میکنی رو معده، میگه این معدهش فقط درد میکنه، چیکار داری به بقیه دستگاه گوارشش داداش؟ مثلا با دکتر رفیقت حرف بزنی. حالا اینجا عبارت چی میشه؟ معده یعنی معده او درد گرفت. حاج آقا مثل مار گزی، مثل انسانی که مار نیشش زده از دل درد به خودش میپیچه. باز اینجا دو جوره، یکیش بیماریه، یکیش بیان حالت شخصه، یعنی جزء علائم بیماریه. حرفم گم نپیدا. یکیش بیماریه، یکیش جزء علائم بیماریه. من دارم حاشیه‌امو بر کتاب میخونم. مثلا الممعودو الممعودو، دو تا میمه ها، الممعودو یعنی آن که از درد معده رنج میبرد. اینو میگیم الممعود. اما علامت ها، علامت یه بیماری. حالا مثلا باید از باب علائم درمانی به نوع طب تشخیصی بالینی، به نوع همین تشخیص های عادی، یا به نوع تشخیص آزمایشگاه. حالا یه بار با آزمایش مثلا مدفوع که ببینیم انگل داره، کرمک داره، کرم کدو داره، کرم آسکاریس داره و مانند اون. یه بار دیگه نه، مثلا با فرستادن دوربین از حلق و مری به داخل معده، یعنی اندوسکوپی، که ببینیم این علامتی که داره از درد معده رنج میبره، ممعودو، آیا بیماری غیر عضوی معده داره یا بیماری عضوی معده داره؟ آیا مثلا زخم معده داره به تبع او بیماری مجزا یا همزمان با او زخم اثنی‌عشر هم داره یا نه؟ کلیت زخمی هم داره یا نه؟ کلیت کلسترول هم داره یا نه؟ و یا این که نه، اصلا مربوط به بیماری های عضویش نیست، بلکه پیچش های شدید شکمیه و معدویه. اینه میگیم چی عمجون؟ میگیم مقصن، پیچش های شدید شکمی. یا قدنج های شدید شکمی. گاهی در نوزادان پیش میاد دیگه، تا چند ماه اینا، گاهی در سنهای بالا هم پیش میاد، گاهی در گرسنگی های متعدد پیش میاد، گاهی در سوء تغذیه های متعدد پیش میاد، گاهی در بدخوری ها پیش میاد. خواستم واژه ها رو بگم. ببینید الان این مقصن یه نوع بیماری هم، اما اون ممعود علامت یک بیماری، باید بگردیم پیداش کنیم ببینیم این بیماری عضوی دستگاه گوارشه یا غیر عضوی. خب تصور شد مؤمنان، این حاشیه‌ای که زدم، حالا یک دو تا روایت بخونم بعد تو بحث جدید یک بیماری هم از معده و ستون بگم. تعجب نکنید، گاهی میشه. شما بیشتر شنیدید که گاهی شخص، چه بچه چه غیر بچه، به قول مشهدی ها، حاج آقا روده هاش تاو خورده، یعنی تاب خورده، گره خورده، پیچ خورده تو هم، حالا راه دفع فضولات مثلا ممکن نیست و ماند. حالا از این بدتر میدونی چیه؟ گاهی معده تاب میخوره، پیچ میخوره. حالا اینم اوستون میگم، دست در نکنه، ممنون، دست در نکنه. اینم یکی از بیماری هاست مؤمنا میگم. یک کم صبر کنیم، دو تا روایت بخونم بعد یادگاری، یک حاشیه حزب اللهی میگم بنویسید یادگاری دیگه. المعیو، دیدین چجوری خوندم؟ به دو اعراب بخون. المعیو، المعیو. حاج آقا من کار به معده ندارم، اینجوری دستم میذارم رو شکمم، اینو چی میگین؟ یادتون باشه شکم، به ما هو شکم خیلی چیزه. حالا اینجا اینه، اینجوری بخون. المعدو مساویس با شکم، معده یه عضوشه از کل شکم. شما از زیر پرده دیافراگ، بعد مایه‌ای که بینش هست، بعد پرده صفاق، دو ارتادار شکمت هست غیر از این پوست خارجیش از داخل، که این معده و رودهات نگه داشته. اگه این فتق شکمی بگیره اینا میزنه بیرون، دردناک میشه. فتق نافی، فتق شکمی، فتق جانبی، فتق کشاله ران، یک طرفه، دو طرفه، درست شد مونو؟ حالا این شکم، پس شکم چی میشه؟ المعده. ه آخر تا مقطوعه اینا نیاری ها، المعدو همشون، این یعنی شکم. المعیو، المعیو جمع امعاه، این اول اومده جمع الجمع آورده، بعد والامعاء، امعاء هم توسط توضیح داد. از امام کاظم علیه السلام روایت، نعم الطعام الارز، چه نیکو هست خوراکی که برنج سبوس داره. تو بعضی بیماری‌های خاص برنج سفیده، ولی اول آخر برنج طبیعی ارگانیک، آفات گیاهی، سموم شیمیایی نداشته باشه. آبیاریش هم آب تمیز باشه، نه آب لوچ فاضلاب و آتشخالای شهری یا آتشخالای کارخونه ای. خوب تو ذهنتون موند مؤمنا چی گفتم؟ نعم الطعام الارز، چه نیکو هست این خوردنی به نام برنج. پس برنج سبوسدار برای خیلی افراد، الا مستثنی، الا مستثنی مثل کی؟ برنج سبوسدار برای همه خوبه، الا مستثنی. اینا رو نوشتیم مومنا پاک کنم. مستثنی مومنا مثل کسی که
اسهال داره. این نباید سبوس بخوره چون سبوس ملینه، اسهالش شدیدتر بشه. دیگه مثل کی؟ مثل بچه یا شخصی که بیماری سلیاک داره. سلیاک، بیماری سلیاک داره. خب بچه ها یا کسایی که بیماری سلیاک دارن به پروتئینه، به پروتئینه گلوتن روده هاشون حساسه، پس اینا نباید غلات بخورن.
علائم سلیاک چیه؟
بله؟
علائم سلیاک
یکیش همین اسهال دائمی، اسهال دائم. حساسیت به خاطر چیه؟ بگو. به خاطر پروتئین گلوتنه. پروتئین گلوتن توی غلاته. مثل چی؟ بگو عمو جون. مثل برنج، دیگه گندم، دیگه جو. لذا باید برای مدتی اینا رو از جری غذایی بچه حذف کنیم. به جاش بلال، ذرت، سوپ ذرت، ذرت بوداده که پف میکنه رو آتیش بو میدن میپزنن، ذرت بوداده یه لفظی بعضی عوام میگن نمیتونم بگم، میگم لفظش بده، اما ذرت بوداده اصلا فهمید؟ حتما داروش همینه. شما این قلات و اجیره قضایش حس کنید. اینی که گفتم تو جیره غذاییش بذاری ها سلیاکش کنترل میکنه، شکم روشش خوب میشه، نمیخواد قابض بدی یا چیزایی که یبوست میاره. این مشکل حرکات و دودی و اینا نداره حتی. این مشکل چیه؟ حساسیت به این پروتئین داره. عوامل حساسیت ها نگفتیم 99. حالا این دستگاه گوارشش به پروتئین گلوتن حساسه. دیدی باید سبد غذایی چنین بچه رو تغییر بدی، یعنی از غلات ببری به یک غله خاصی به نام ذرت. حالا این بلال رو میتونه کبابی شاله غیرمسلم حرارت بخوره، میتونه دونش کنی تی توریا تکون بدی، یا تی زر که زر روغن میدی تکون بدی، مثلا ذرت بوداده بخوره، میتونه سوپ ذرت بخوره. این تفلکی نباید نون گندمی بخوره، نون جوی بخوره، تا چه برسه به سبوسدار گلوتنش بیشتر. این نباید مومنا برنج ماکارونی بخوره، حالش بدتر میشه این بچه. این باید اینجوری قرار بدی تو جیره غذایش و اینا رو برای مدتی حس کنی. الا مستثنی تصور کردی؟ پس برنج سبوسدار خوبه برای همه الا مستثنی. توضیح دادم ها. یه بارم بعضی بیماری های خاص مؤمنان، بعضی بیماری های خاص، مثلا اگر کسی بهق داره، لک های سپید سطحی پوست داره اما بیاض نداره، برس و پیسی هم نداره. حالا یکی از داروهای مفید درمان بهق چیه؟ خوردن ماشه. حالا فرض کن خب یه مقدار شکمش هم شل کار میکنه، بیماری بهق هم داره، اینجا پلو ماش بخوره ولی پلوش برنج سفید باشه. گرفتین چی شد؟ یعنی سبوس نداشته باشه. خب تو ذهنتمون عمو جون حالا عرو بخونم. از امام کاظم علیه السلام فرمودند نعم الطعام الارز، چه نیکو غذایی برنج طبیعی. توضیح هم دادم یوسع الامعاء، توسعه میده امعاء رو، مری، معده و دریچه های ورودی و خروجی معده. شما خودت نبین سالمی ها این بچه آدم غذا میخوری
بعضی هم ممکنه یه بیماری های داشته باشن اصلا تصورش هم نمی کن. یعنی همه نشستین سر سفره، یعنی تو لقمه اولی مونده، لقمش هم مثل تو پهلوانی بر نداشته. خیلی دیگه پهلوانی ایتاری، یعنی با یه دست اینجوری کنی بشقاب جمع شده، یعنی با اینجوری فشار هم میده. حالا به ما چه مربوطه؟ شما این بچه آدم که مستحمد تو شریعت باید سه انگشتی برده، نمیشه لقمه عادی یه قاشق غذاخوری بیشتر نمیشه. حالا دست شسته باشی بخوای با دست و نون بخوای سه انگشت مستحب. باز مثل چین ژاپنی اخوی عادت و داری دو تا سیخک دستش میگن اینجوری این مکروه، با دو انگشت غذا خوردن مکروه. اینا روایات نشده. حالا مباحثم این بچه آدم بچه حزب اللهی اینجوری به صورت سه انگشتی با لقمه اینون یا بدون لقمه اینون، لقمه میشه متوسط کوچیکه. حالا مؤمن شما ماشاءالله غذا تموم شده، برای غذا خوردنت هم نیم ساعت وقت گذاشتی، این طفلک اینه همجور بازبازی میکنه با این غذا، هنوز یه لقمش هم تموم نکرد. و میگه عمو کجایی تو؟ حواست پرته داری غذا؟ نه این حواسش پرت نیست، این مشکل داره همینجا. خواهم خدا رو شکر کنید سالمین هم. من گاهی مریض اومده 14 سال این بیماری داشتیم، اسمشو نمیخوام ببرم، افرادی تلویزیون اومده جز افرادی بود تصویر بردار بودم، دوباره من این جوجه گرفت بود حضر بود تصویر برداری کرد. بعد حالا اسم بیماری چیه مؤمنا؟ راحت قضا میخوری از گلید میره با پایین، خیلی راحت. گاهی آدم بیماری چی داره؟ آشا لازی داره. آسونا نترس، یعنی گرفتگی عضله تحتانی مری، گرفتگی عضله تحتانی مری، این لوله‌ای که از این حلقه غذا رو میرسونه به معده، باب المعده دریچه ورودی معده، همین تیکه لوله‌ای که پشت حنجرته. خدا لطف کرد اگه جلو بود من لقمه غذا خودی پلمه میاد جلو، چقدر گلو آدم زشت. خدا اینو پشت ناگه قرار داده. بعد این قسمت آخرش عضله داره دیگه، این عضله چی همون گرفتگی غذا رد نمیشه. حالا همش باید مایعات بخوره، به اصطلاح خودمون میگیم این ورودی عضله تحتانی به مریش مثل دم موشه. تو کتابای پزشکی هستن شما بود مثل نوک خودکاره، مثلا غذا نمیره پایین. نگر مثل این بچه هایی کچول موچول رو از این موقعی گانجیش غذا بدی، حسابی مینیکسش کنی، له و لغردش کنی، اونم آبکی شل با نی بخوره انشالله رد شد. این خود تو ذهنتون مون عمو جم عمری غذا خوردی مثلا حواس رو نیست، چقدر باید سجده شد کن یه وقت غذا رو نیست پس هم داره اینا پدرشون در برد غذا بود. حالا بیا سر اولی، ابتدای مریتم یه عضله داره، اینقدر خدا به نعمت دادم این عضله ابتدای مریت خوب کار میکن، لذا میتونی غذا رو قوت بدی. من زن شوهر اومدم که زنه گریهش گرفت، به حاجه با دیگه خسته شد، شوهره قدرت بدیدن نداره، یک سکته خاص کرده، اصل این عضله ابتدای مریش فعل شده، این شوهره میخوابه، خب یک متکای بلند هم درست کرده، کلش اینجوری میاره رو به عقب، مثل یه چرخه گوش آب میگیریم اینجوری، یه قاشق میزه تو دهن این شوهره غذا، بعد مثل این شبیه گوشکوب میمونه. اینا چی خشام میدن تو چرخه گوش آب میوه، همین دسته یادم رفت اسمش، شبیه همین یه دور پلاستیک آجا اینجوری تو دهن شوهرش فشار میده که یه قاشق غذای آبکی که بهش دادا از توی گلوه بره از یه حلقش بره تو مری. حالا ما راحت میشیم سر صفره. بسم الله. شما یاد باشه. زیایی. بسم اللهی گو. آخرش هم یه الحمدللهی بگو. اینقدر قافل پکر نبود. اینو خدا چقدر به نعمت داده. اینجا راحت باید میخوری. غذای خودمه. دست خودمه. گلی خودمه. خودم خودم نکنم. این نعمت رو به خدا بداده. چه از بس بوینده. بسیار از این نعمت ها قافل. خدای نکرده مبتلا بشی اون وقت میفهمی. عجب نعمتی بود و اون نمیدونست. حالا مثل این بنده خدا قضا بخوری خوبه؟ چون یه ذره گفتم حاضری بمیری اینجوری قضا نخوری. چه طرز قضا خوردن؟ بهترین قضای دنیا هم بهت بدن هم مثل زبقومه. این کیف نمی کنی از قضا خوردن. این هم یکی از بیماری های امعا. دیدین؟ من دو تا بیماری آمد از اول و آخر مری گفتم ستون ماله ازالش. در پزشکی جدید درمان برای آشالازی ندارن که گرفتگی ازاله تحتانی مری میان با چاقو جراحی به صورت مورد یه قاچ میدن این مری رو مقاید ابرو درست کنه میدن چشم طرف رو کور میکنه به اصطلاح. حالا از این به بعد یه قضا شر میره تو معده. اما این شخص دیگه هیچ وقت نمیتونه به پشت بخوابه. یا باید نیمخیز دست راست بخوابه یا نیمخیز دست چپ. به پشت هم نمیتونه بخوابه. اگه میخواد خسته شد میخواد بخوابه به صورت نیمه نشسته باید بخوابه. پشتیش اینجوری مورب بذاره. یا این تختش اینجوری کج کنه. دیگه تو بیمارستان ها فر میدن این تخت اینجوری میشه. خیر نشون که طول دار باشن برقی هست. قشن نمیتونی خواب انبیا داشته باشی تخت به پشت بخوابی پات رو پات بندازی نمیتونه تا آخر عمرت نمیتونه. یا اینکه میاد با آمپول سمی سروتونین میزنه توی این عضله تحتانی که آشالازی داره هیچ پیتپلخ با این علیکم السلام با این سم کلن حاج با اعصاب این عضله تحتانی از بین میبره. چه فرق هم؟ چه سر به کلا، چه کلا به سر. چه بزنی با تیغ داغون کنی، چه بزنی با آمپول سمی از بین ببری. همیشه دیگه وله. وقتی همیشه وله، خب اگر این اصولی که تو خوابیدنه رعایت نکنه، هی اسید معده میاد تو مری، تو دهن، دندونا خراب میشه، دهن بوی گرم میگیره. بعد مری زخم میشه. زخمای متعدد زمینه سرطان مری میشه. چرا همشون راحت میخوابی به هر بر میخلطی بلا قربون امام رضا برم یه بچه ولایت این آدم بخواب بگم چیه چپکرم امام رضا چیجوری مثل بچه آدم بخواب میگه آنو سالمی دیگه و هر ولایت گوش بده میگه وقتی میخوایی بخوابی اول طرف راست بخواب مثل قربی شرقی ها نخواب عروسک هایی وقت چپ درست مرم به شکم میخواب خواب شیطون مکروه هم بعد به چپ بر نخواب یکی پاشی جمع میکنه یکی پاشی دراز میکنه نه اما وقت اول میخوایی بخوابی تو رخت خواب بشین بعد میچرخی طرف راست حالا بخواب اینجوری به دست راست دستت هم بذار زیر گونه راست یه مقدار که خوابیدی بعد برمیگردی مثل خواب انبیا به پشت میخوابی این پات هم که رو پاته این همه مستحبات هم وقت معدت در نهایت حجمش قرار میگه در نهایت وسعتش قرار میگه از نظر فیزیکی رفتار با خودت مثبت باشه از نظر خوراکی هم حالا برنج با سبوس توسع امعاء میده درست مؤمنان؟ وقتی حجم داخلی معده بیشتر شد چرخش غذا راحت تر غذا سریعتر هضم میشه موندگاری غذا تو معده نداری. بعد به دست چپ میخوری. حالا اخواب پاشدی. زود پلند نشو راه برو. اینجا اخواب که بیدار شدی برمیگردی. یه مقدار به پشت خوابیدی. یه دقیقه نمیشه. بعد برگرد طرف راست. بعد حاجبا بشین. بازم یکم صبر کن بعد وایسا بابا مردم اینا رعایت نمی‌کنن قربون این عالم و آل محمد برن
الله صل علی محمد
بعد چه فرجه نعم الطعام الأرز يوسع الأمعاء ويقطع البواسير ولی یادتون باشه کدوم برنج ضد بواسیره؟ برنج قهوه‌ای نه دودی برنج دودی که سرطان‌زاست نه برنج قهوه‌ای یعنی برنج با سبوس به شرطی که طبیعی باشه آفات گیاهی سموم شیمیایی نداشته باشه برنج سبوسدار بخور این ضد بواسیره کمک به درمان یبوست مزمن هم میکنه کمک به حرکات دودی شکل روده بزرگ هم میکنه که هر 9 ساعت یک بار آلارم میده و انا لنغبط اهل العراق به اکلهم الارز والبصره ما امام کاظم علیه السلام که در مدینه منوره هستیم مؤمنان بعد دشمنان شهید میکنن ما رو آواره میکنن میرن تا کاظمه ما اهل مدینه و مکه قبطه میخوریم به اهل عراق قبطه خوبه استارت زندگی صحیحه قبطه خوبه اونی که بده چیه؟ حسده حسد بده الحسود و لا یسود اما قبطه خوبه استارت حرکت سیه ما قبطه میخوریم که اهل عراق هم خورما نوش جون میکنن ما شلو این همه نخلستون های خورما هست اونم به نوع بصرش هم مؤمنا برنج میخورن برنج سبوسدار چقدر براشون فایده داره بهترین آب کره زمین هم که آب فراته حالا رو کار نگیر که نزدیک به 100 ساله این یهودی های نجات پرست هر آتشقالی به سر منشأ های فرات میریزن و از آتاتورک به ایور به دستور همین یهودی ها و صهیونیست ها چند تا صد زدن بر سرچشمه های فرات و 70 سال بحثی ها رو مسلط بر عراق کردن که آشغال رو آشغال و احشام روی احشام مرده تی این فرات بریزن علاوه بر سموم های دیگه اگر نه از نظر طبیعی بهترین آب روی کره زمین آب فرات بعدش آب زمزمه ولی نه این آب زمزم فعلی که وهابیت شجره خبیثه ملعونه گماشتگان انگلیس و اسرائیل این آب زمزم رو در مسجد الحرام آلوده کردن به مواد شیمیایی و فلزات سنگین که هم سرطانزاز هم عقیمی می آورد ناباروری می آورد این هم دسیسه وهابیت ملعون خدا انشاءالله هم عتبات عالیات هم مکه و مدینه رو از شر این ظلمه نجات بده ما داریم از نظر طبیعی میگیم جغرافیای طبیعی تو روایات شیعه اینا بهترین آبای رو زمین هم. ولی به دسیسه دشمن ها آلودش کرد چرا حالا این ذکر خیر کردم؟ به خاطر اینکه اگر کسی تو جیره غذاییش آب و آبجوش ولرم و آب سالم اگر نباشه خیلی بیماری ها میگیره از غلظت خون گرفته تا یبسل بطن یعنی یبوست میگیره پس آب آشامیدنی سالم و آبجوش ولرم تو جیره غذاییتون باشه دیگه حد اقل اندازه سر سوزن عالم با عمل بخوای ببینی همین گوینده است که دارم باید حرف میزن هیچ شک شبه هم نده چون جلوی چشمتون هر روز دارم آبجوش ولرم میخورم دیگه اینقدر عالم با عمل که هست مؤمنا برای رضای خدا تو جیره غذاییتون این باشه چرا اینقدر تکرار کردم حتما تو جیره غذاییتون باشه به خاطر اینکه زندگیاتون شهریه خود آئروسل در هوا خود دوده ها خود فلزات معلقه در هوا مثل سرب و اینا اینا خودش به اندازه کافی خونتون غلیظ میکنه، یعنی غلظت خون میاره. حالا تو ترافیک اومدی، تو ترافیک به هم میگردی، غلظت خونت بیشتر میشه. حتما تو جیره غذاییتون از صبح که خواب پاشدی تا شب که میخوابین، دیگه بستگی به فصول داره و کارهاتون داره، از 4 لیوان تا 8 لیوان، 2 لیوان آب، 2 لیوان آب جوش بلم، یا 4 لیوان آب، 4 لیوان آب جوش بلم، حتما بنوشید، ولی به صورت میکیدنی. حتما اکثر این سکته هایی که تو شهری ها رخ میده دو چیزه، یکی غلظت خون شدید و گردش خون ضعیفه، دوم استرس های شدید و استراب های شدید و بیدار خوابی های مکرره. حالا شما زرنگ باش، این دوتا بدی ها رو ترک کن، اینی که دین گفته گوش کن عمل کن، نه پا اینترنت اذیت میشی که یبوست مزمن بگیری که پیش زمینش یبوست حاد. زمینه برای بواسیر هم برات پیش نمیاد، برنجم که میخوای نوش جان کنی اگر جز به بیماران خاص نیستی مثل سلیاک و اینها، سعی کن برنج تو با سبوس بخوری، خسته میشی یه نوعه، یه بار یه ذره سبوس گندم بریز، یه بار دیگه یک کم سبوس جو بریز، یه بار دیگه یک کم سبوس برنج بریز. اول آخر این برنج تو، این ماکارونی تو، این کوکو سیب زمینی تو، این سوپت، این آش، این آبگوش، این نونی که میخورید با سبوس باشه. گرفتین چی گفتم مؤمنا؟ آفرین. پس الف لام العروض هم میتونه الف لام جنس باشه، هم میتونه از دیدگاه دیگه الف لام عهد ذهنی باشه، یعنی برنج خاص با کیفیت خاص، نه برنج پلاستیکی. خدا عذاب اینا رو زیاد کنه، این تقلب هم حدی داره. مام پلاستیک میزه از ما برنج میده بیرون، مو نمیزنه با برنج، ولی پلاستیک مام اصلا برنج نیست. این که 100% سرطانزا هست، 100% ناباروری میاره و 100% پانکراس رو از کارایی میندازه، نمیگذاره ترشح انسولین داشته باشه، یعنی دیابتی های با قند بالا میشن، قند خونشون هم پایین نمیاد. دکتره تعجب میکنه، تو خود بیمارستان یکی دو بار انسولین زده باز میده قندش همون 500-600. تعجب میگه عجیب. بعد میگه استرس داری اینا؟ میگه نه استرس نداره، اون برنج پلاستیکی هایی که خورده. نه که میگم واقعیت دارم، تو بازار به دسیسه دشمن ها اومده، میخوان شیعه را تارمار کنن. شیعیان باید حواسشون جمع باشه، زیرک باشن، هر آتشخالی نخورن، به اهل خبره مراجعه کنن، هر چیزی از هر جایی نخرن. خب معلوم شد مؤمنان هر چیزی رو بلا فاصله نخورن. اول بحث آزمایشه، تفکر بعضی چیزا باید فتاشن دیگه، چجور نیلوفر آبی و خوبچه هندی ها نمیدنن موش و آزمایشگاهی ها، اول دو سه تا دونه به این بده بعد آزمایش کن، یه چکاب کن این برنجا رو، خدا هدایت کنه ورودی های کشور رو. باید نظارت کامل باشه بر واردات، باید مدیریت بر واردات باشه، باید کنترل واردات باشه. حالا اون مقدار که نیاز مبرمه و لازم ضروریه باز باید حفاظت بشه که آتشقال یا جنسی که اصلا غیر اون جنسه، تقلبی قشی قاتیش نکنن. چیکار کنم؟ دعای خدای حفاظتی گرفتاریشون زیاده، حالا به خاطر این دسیسای دشمن گرفتاریشون بیشتر هم شده. من یه موعظه کردم به خاطر یه خطر بسیار مهمی که کشور رو تهدید میکنه، از فلزات مسموم که ناباروری میاره، پانکراس تعکار میندازه. پارسال پریسال ردیف سوم مرگ و میرها سرطان بود، امسال ردیف دوم مرگ و میرها سرطانه و ردیف اولش سکته‌های قلبی عروقیه. آخر زمان بواسیر یبوست شایع میشه، 16 علت داره، یکیش به خاطر نان سفید، آرد سفید، برنج سفید، نوشابه گازدار، میوه‌های موز نارس که تو بازار زیاده، کم تحرکی، پرخوری، اضافه وزن،
برو تا 16 تا. تو روایات شیعه میگه یکی از علائم عمومیه مردم دنیا از جمله مسلمانان اینه که غالبا مبتلا به یبوست و بواسیر میشن. پس من این چیزایی که بده باید مواظب باشم خودم نخورم، به بقیه هم باید بگم که نخورید. یعنی بحث آموزش صحیح، خانواده، فامیل، همسایه، بقیه مردم، از باب مقدمه واجب که واجبه، چون حفظ نفس محترم واجبه. تمام این محبین اهل بیت اینا محقون الدم، محفوظ الدم، حقن الدماء، یعنی حفظ خون و جان اینها از امور شدیده که احتیاط در او واجبه به نوع احتیاط تام. نفوس مردمه، نوامیس مردمه، فروج آبروی مردمه و اموال مردمه. پول بده اکل مال به باطل کنه که حرامه، دیدی بس کالا درست باشه دی. بعد جان مردم نفس محترمه است دیگه، محقون و دمه. و من یقتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها ابدا. پس من باید این نفوس محترمه، محقون الدم، محفوظ الدم رو حفظ کنم، نه اینکه با محصولات تراریختم که تغییرات ژنتیکی دادم، عقیمی در اینا بیاد، سرطان در اینا بیاد و اینا همیشه گدای قلب و شعب باشن. چون نمیتونی محصولات تراریخته رو ترویج کنی، تکثیر کنی، همیشه گدای قلب و شعب باشی در دریافت محصولات استراتژیک مثل گندم، مثل ذرت، مثل روغن. آیا اسلام درش گدایی هست؟ تکدی هست؟ تکدی در اسلام نداریم. دیدی خرابی رو خرابی. اگر غافل باشم همیشه دشمن از اصل غفلت استفاده میکنه و خرابی رو خرابی میاد، یعنی ناباروری رو ناباروری، سرطان رو سرطان، گدایی رو گدایی، همیشه وابستگی به غرب و شرق حاصل میشه، هیچ وقت دارای استقلال اقتصادی نمیشیم، هیچ وقت پامونو تو عرصه اقتصاد مقاومتی نمیگذاریم، هیچ وقت طرح جامعه سلامت در کشور پیاده نمیشه. طرح جامعه سلامت که نباید رو کاغذ باشه، آمرین به معروف و ناهین عن المنکر، یکی از موارد و مصادیق امر معروف و نهی از منکر تو بحث همین تغذیه سالم حلال طیبه، پیشگیری و وقایه ها از بیماری های مختلفه، که هزینه سلامت و درمان در کشور هم چیه؟ پایین بیاد بحث وقایه. خب این تیکه ها معلوم شد، مؤمن ها یکم توضیح دادم. فرمایشات رسول الله تو بحث معده رو انشاءالله فردا میگیم که این المعده تو که تو متن کتابه این مفرد مؤنثه، جمعش چیه؟ انشاءالله فردا بعد روایات از رسول الله انشاءالله بخونن و بیماری لبوس معده رو هم انشاءالله توضیح بدن و لولوس معده انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.